رادیو کلینیک. این ششمین قسمت رادیو کلینیک از فصل رابطه نوجوان با والدینه. این قسمت درباره شکلگیری هویت در اواخر نوجوانیه و در خصوص فراز و نشیب‌ها و همینطور هم نقش پدر و مادرها در شکلگیری اون بحث خواهد شد. با ما همراه باشید.
احساس کفایت
خیلی اهمیت داره،
بسیار اهمیت داره، و اینی که احساس ارزش، اینی که کشف خودم، من کی هستم، بفهمم که کیم و بعد حرکت بکنم و بتونم به مراحل دیگه زندگی برم. اینجا مهمه اینه که اینجا قرار هویت نوجوان ما
مجموعه تعریفی که فرد میخواد از خودش ارائه کنه که بتونه خودش از بقیه همسالان خودش
جدا
متمایز کنه و جدا کنه.
نوجوان سردرگم نوجوانیه که هم میزان اینی که جستجوگری کنجکاویش پایینه و همین که میزان تعهد به مسائلش و به تصمیم گیریش پایینه.
یه بخش مثبت ماجرا رو هم ببینیم، استراب و نگرانی های پدر مادر درباره سرنوشت بچه‌اش که به جاست، به حق، ولی به بدترین شکل ممکن با احساس کنم.
خب من سلام میکنم دوباره به دوستداران رادیو کلینیک. خوشحالم که یه بار دیگه در یک قسمت دیگه‌ای با شما عزیزان هستیم و میخواییم که بحث نوجوانی رو ادامه بدیم با حضور مهمونمون، همراه همیشگیمون الناز خزرلو عزیز، دکتر روانشناسی. امروز میخواییم در مورد، به دنبال بحث قبلی که داشتیم، در مورد اواخر نوجوانی با حضور الناز حرف بزنیم. الناز سلام.
سلام امیر جان، روزت بخیر. خیلی خوشحالم که بعد از یه تایمی که نبودیم دوباره با هم هستیم و میخواییم گفتگوامون رو ادامه بدیم. من در خدمتون هستم.
خیلی ممنون، خوش اومدی. بله درستم گفتی، چند هفته یه وقفه ای افتاد، ولی این وقفه ها دیگه طبیعیه تو کار ما. قبلا هم راجبش توضیح دادیم که خیلی اصرار نداریم به این که هر هفته مرتب حتما قسمت به قسمت بگیم. میخواییم یکم تایم باز کنیم، زمان بدیم که مخاطبینمون گوش کنن، فرصت کنن که اپیزودها و قسمت‌های قبلی رو گوش کنن. خب الناز، بریم سر اصل مطلب. ما اوایل نوجوانی رو بحث کردیم.
بله.
اواسط نوجوانی رو هم بحث کردیم. درسته. و همینجا به اونایی که احیانا این اولین قسمتی از نوجوانا که دارن گوش میکنن میگم که و توصیه میکنم که لطفاً برگردید عقب و قسمت‌های قبلی رو گوش کنید، چون به شدت مکمل بحث‌های امروز ماست و خیلی خیلی میتونه در درک بیشتر و کلی‌تر از دوره نوجوانی به شما کمک بکنه. الناز، توی بحث اواخر نوجوانی مهمترین، پر اهمیت‌ترین تاپیک و موضوع چیه توی بحث نوجوانی؟ اواخرش البته.
امیر فکر کنم قبلا هم راجبش صحبت کردیم، حالا شاید الان لازم باشه که بیشتر توضیح بدیم. باز هم برمیگردیم به مسئله هویت، ولی چیزی که اینجا مهمه اینه که اینجا قرار هویت نوجوان ما تصمیم بشه، یعنی که کشف خودم، من کی هستم، بفهمم که کیم و بعد حرکت بکنم و بتونم به مراحل دیگه زندگیم برم.
پس در واقع بحث هویت مهمترین بحث دوره آخرای نوجوانیه که باید اتفاق بیفته و احتمالاً یا قطعاً باید به شکل سالمی هم اتفاق بیفته دیگه.
دقیقاً این مهمترین اتفاقی که میتونه تو اواخر دوران نوجوانی رخ بده که باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم.
خب چه جوری بحث رو شروع میکنیم راجع به هویت؟ اصلاً یه تعریفی از هویت بکنیم که هویت یعنی چی، خیلی خلاصه وار.
اگه من بخوام خلاصه بگم اینه که یعنی من به دنبال اینم که من کیم، یعنی کوتاه ترین چیز و ساده ترین وقتی ما صحبت از هویت یه آدم میکنیم، یعنی که من بدونم من کیم، چیم و قراره به کجا برسم.
من کیم، چه نقاط قوتی دارم، بله. چه نقاط ضعفی دارم، دوست دارم چه ویژگی شخصیتی داشته باشم، دوست دارم به دنیا چه جوری نگاه کنم، دوست دارم چه روشی رو، چه سبکی رو واسه زندگیم انتخاب کنم و یا چه شغلی داشته باشم، چه تخصصی رو بخونم یا اصلا نخونم برم وارد بازار دنیای کار بشم و مجموعه تعریفی که فرد میخواد از خودش ارائه کنه که بتونه خودش از بقیه همسالان خودش
متمایز کنه
و جدا کنه. درسته. دقیقاً. پس هویت میشه فرایند متمایز شدن، یعنی تو من خودت رو تعریف میکنی در واقع.
درسته.
حالا تو دوره نوجوانی، تو اواخر نوجوانی، هویت چه مسیری رو طی میکنه، چه دست اندازهایی داره، چه نقطه‌ای هست که هویت باید بهش برسه، یعنی باید نوجوان اون مسیر هویت یافتن خودش رو، هویت بخشیدن به خودش رو از کدوم مسیر باید بره که بتونه یک هویت سالم برای خودش تعریف کنه؟
همین فیلم کام راجع به دو تا مقوله ما باید صحبت بکنیم. وقتی که صحبت از هویت میشه و جایگاه هویتی، ما باید به دو تا نکته اشاره بکنیم. یکی این که چقدر من نوجوان آدم جستجوگری هست
و کنجکاوم
و چقدر حالا در راستای این کنجکاوی هایی که من دارم و انجام میدم چقدر من تعهد دارم و چقدر نسبت به اینها من میتونم متعهدانه عمل بکنم و به سمتشون برم.
من وقتی که نوجوان بودم خودم خیلی گیج بودم واقعیتش.
یعنی چی؟
یعنی این که نمیدونستم مثلا من باید چی انتخاب بکنم، بعد من نمیدونستم، هی دوست داشتم تصویر مثلا 30 سالگی خودم رو ببینم، زور میزدم که ببینم ولی نمیشد واقعا، چون هیچ ایده‌ای نداشتم، نمیدونستم چه رشته‌ای میخوام بخونم و فکر میکنم هر وقت که بهش فکر میکنم که تو اون دوران چه اتفاقی برام افتاد، مهمترین اتفاقی که یا مهمترین فاکتوری که عاملی که به ذهنم میاد اینه که اون موقع ها کسی نبود که به من یک هدایتی بده، یک راهنمایی بده، بگه مثلا تو میتونی فلان چیز رو امتحان کنی یا فلان چیز میتونه خوب باشه. یادمه که مثلا یکی از اقوام نزدیکم گفت تو بیا برو ریاضی بخون، مهندسی بخون، مثلا اینطوری میشه، که اصلا کلا اون توصیه خیلی توصیه پرتی بود. من کجا مهندسی کجا؟ زنج ربط فضای ذهنی و میتونم صادقانه اعتراف کنم که من اصلا هوش ریاضی نداشتم که بخوام یه همچین رشته برم بخونم. و بعد این که خیلی گیج بودم.
همین میتونیم بگیم سردرگم بودی.
اگه بخوام در مورد مثلا 14-15 سالگیم حرف بزنم، میگم خیلی سردرگم بودم. اگه بخوام در مورد 17-18 سالگیم حرف بزنم، یه چیزایی پیدا کرده بودم که یه هنری بود که مثلا دوستش داشتم، رفته بودم توش و مثلا بازیگری تئاتر رو امتحان کرده بودم، خوشم اومده بود، فیدبک مثبت گرفته بودم، حس میکردم که خوبم، من توش خوبم، پس میتونم ادامه بدم که حالا دیگه رفت جلوتر و تجربیات دیگه از اون درآمد و آخر دبیرستانم که طبیعتاً خورد توی این که من حالا برم یه روانشناسی بخونم ببینم چی میشه. ولی اینا همه چیز بود، از روی سردرگمی بود، از روی کنجکاوی و مطالعه نبود، یه بررسی نبود.
ببینم این از روی سردرگمی بود. دقیقا وقتی اون دوره نوجوانی شروع میشه میتونیم بگیم که میزان جستجوگری و میزان تعهد به این جستجوگری انقدر رشد پیدا نکرده. یعنی به مرور رشد پیدا میکنه. اینجا همون جایگاهیه که تو میگی که یه جایی شاید من فهمیدم حالا برم ببینم چه اتفاقی میفته. این حالا برمه لزوما اتفاق بدی نیست،
نه همون کنجکاوی است باز.
دقیقاً. ولی حالا وقتی من میگم که نوجوان سردرگمه،
الان از نوجوان سردرگم اصلا چه شکلی هستن؟ چه جوری؟
همینه میخوام بگم. ببین نوجوان سردرگم نوجوانیه که هم میزانه اینی که جستجوگری کنجکاویش پایینه و همین که میزان تعهد به مسائلش و به تصمیم گیریش پایینه. یعنی این دوتا رو داره،
یعنی کنجکاوی نمی کنه،
کمه،
ایده‌ای نداره،
نداره
و قدرت تصمیم گیریش خیلی ضعیفه و روی کرده مثبت به این که یه چیز رو امتحان کنه نشون نمیده.
دقیقاً. و
تجربه گرا نیست.
و اگرم تجربه گرا باشه خیلی پایینه،
زود ول میکنه.
بسیار بسیار زود ول میکنه. ببین اگر این که تو اون اوایل باشه مشکلی نیست، میتونیم فرصت بدیم. ولی اگر این که هنوز اواخر نوجوانه، یعنی 17-18 سالگی این مسئله باشه، خب جای بحث داره. ولی اگر این که اینجا اونجاییه که اگر این که ما میبینیم که نوجوانمون توش گیر کرده، حتما باید مراجعه بکنیم.
نوجوانایی هستن که خیلی روی لذتی که اون لحظه دارن میبرن، اون چیزی که آنی به دست میارن یا اون چیزی که همون لحظه میخوان خیلی تاکید میکنن.
اصلا ببین ویژگی های آدم های سردرگم همینه. توجه به آینده نداره و دنبال لذت آنیه. مثلا اینکه من درس نمیخونم، اصلا دنبال آینده نیستم، همش میخوام با دوستان فقط این لحظه وقت بگذرم.
و شاید اینم جزو واگویه های ذهنی خودشون باشه که وقتی بهشون میگی که مثلا خب یه کاری بکن، یه چیزی رو امتحان کن، میگه من برام مهم نیست، من اهمیتی بهش نمیدم. که چی مثلا؟ آره خب کار بکنم که چی بشه مثلا.
حالا اون کرد مگه چه اتفاقی؟
آره مثلا شما ها درس خوندین به کجا رسیدین؟ یا تو این همه کار کردی مثلا چی شد؟ نمیدونم، من الان دوست دارم این کارو انجام بدم. یعنی فقط داره روی اون لذتی که توی لحظه داره ازش.
دقیقاً همین، کار انجام نمیده. هیچ کاره مثلا اینی که بگی که یه کار کاری که مثلا بگی که یه کار مفیده، حالا مثلا ممکنه یه هدایتگری داشته باشه، نداره.
آیا...
فقط وقت گذرونی.
آیا عدد خاصی هم داره که مثلا بگیم نوجوان میتونه تا این مدت زمان در سن فلان ایکس ایگرگ سردرگم باشه، بعد مثلا بعد از اون از سردرگمی در بیاد؟ اینکه نه اصلا هیچ سن خاصی نداریم یا انتظار خاصی هست؟
ببین من فکر میکنم بر اساس فرهنگا و تربیت آدم ها خیلی متفاوته. شاید تو جامعه ما که یه مقدار سنتی تر یا حتی تو شهر تهران خیلی متفاوته، به خاطر که نوع تربیت و نوع نگاه به رابطه و نوجوان میتونه خیلی تأثیر داشته باشه. برای که ما خیلی وقتا آدمهایی رو میبینیم حتی وارد دانشگاه شدن و هنوز نمیدونن قرار چی کار بکنن، یعنی رشتهشون هم پدر مادرشون انتخاب کرده. خب پس این همچنان میتونیم بگیم شاید تا سالها ما میتونه سردرگم باشه دیگه.
ما اصلا یه دسته دیگه از نوجوانا رو داریم که بقیه واسه اینا انتخاب میکنن، مثل پدر مادرشون. مثلا باباش مهندسی عمران خونده، اونم میره مهندسی عمران میخونه. باباش پزشکی خونده، اونم میره پزشکی میخونه. باباش مکانیکه، اونم میره مکانیک میشه. باباش نقاش ساختمونه، اونم میره نقاش ساختمون میشه. و هزاران مثال از این مثال ها داریم. وضعیت هویتی اینجور نوجوانا چه جوریه؟ آیا اینا از سردرگمی در اومدن یا اینا در مرحله پیشرفته تری هستن یا نه لزوما اینایی که یه انتخابی رو میکنن از همون اول نوجوانی، منظورم از اول، منظورم تو همین دوره اواخرشه، بلند میشن میرن کار باباشون رو ادامه میدن یا اون کاری که باباش میگه، اون درس که اون میگه میخونه، آیا اینا وضعیت لزوما بهتری دارن از نظر روی روانی؟
ببین بهتر نیست، ولی تفاوتشون اینه که ببین خودشون آدمای جستجو و جستجوگر و کنجکاوی نبودن، یا اگر بودن سرکوب شدن، ولی تعهدشون باله. یعنی طرف شغلش دوست نداره،
کنجکاوی نداره،
دقیقا.
ولی به اون انتخابی که واسهش قرار دادن تعهد نشون میده و میره اون کارو سفت و سخت، میره پای مغازه باباش وای میسته،
دقیقا.
یا میره اون درس که باباش خونده مامانش خونده اونم میخونه،
دقیقا. ما میبینیم مثلا میگه طرف میگه من عاشق کامپیوترم، عاشق نمیدونم نرم افزارم، سخت افزارم، بعد میبینیم که پارچه فروشی داره، خیلی خوب کار میکنه و
تعهد داره دیگه،
8 صبح میره تا 10 شب. این از اون آدم
شغل خانوادگی داره،
دقیقاً. میزان تعهدشون و اینکه اینا والدینی داشتن که به شدت سختگیر بودن و به شدت اینی که راه منو باید بریم.
یه دسته دیگه از نوجوانا رو داریم که تو همین دوره هویت‌یابی خیلی چیزای مختلفی رو امتحان میکنن، هی از این شاخه به اون شاخه میکنن، هی کلاس هنری عوض میکنن، هی رشته عوض میکنن، میره کامپیوتر میخونه تو مثلا یه دوره مجتمع آموزشی فلان، میره برق میخونه، میره گرافیک میخونه، میره کامپیوتر یاد میگیره، دوباره میره سخت افزار، میره نرم افزار، بعد یهو میگه من میخوام مثلا گیم بسازم واسه مثلا چه میدونم همین شرکت مثلا سونی یا هر چیز دیگه، یا من میخوام فلان رشته رو بخونم، میره اینو میخونه اونو میخونه، خیلی داره میچرخه دور خودش. وضعیت اینا چجوریه؟
همین خبر خوب اینه که خیلی وقتا ما پنیک میشیم، مضطرب میشیم اگر همچین نوجوانایی داشته باشیم. برای که اینا اصطلاح آدم هایی که خیلی کنجکاون، خیلی جستجوگرن، ولی تعهد ندارن،
هنوز ندارن،
هنوز ندارن. و این اصلا لزوماً اتفاق بعدی نیست،
این که شاخه به این شاخه میکنه.
ببین تا یه سنی نه، چون اون داره تجربه میکنه.
تا چه سنی میشه گفت؟
تا زمانی که شاید ببینیم بگیم که وارد دانشگاه بشن، چون دیگه ببین تا آخر
دیگه دانشگاه یه انتخاب دیگه.
دقیقاً تا قبل اینی که من تصمیم بگیرم که چه رشته ای رو بخونم، میتونیم اینو بگیم که البته با واقعا تأسف میتونم بگم خیلی یه آمار عجیب غریبی داده بودن، یادم نیست 47-8% از میگفتن بچه های ما حتی تو دوره کارشناسی هم نمیدونن چی میخوان، خیلی هاشون تغییر رشته میدن. و ما میبینیم مثلا تو رشته خودمون طرف مهندس بوده اومده، بعد میگه مثلا نمیدونم چرا رفتم عمران خوندم.
بله.
اینا از همون آدم هم. و ببین اینجایی که باید بسیار بسیار کمک نوجوان بکنه. ولی من متاسفانه فکر میکنم ما سیستم انتخاب رشته، مشاوره های شخصیت شناسی بسیار پایینی داریم تو جامعه.
پس لزومن اون نوجوانی که هی از این شاخه به اون شاخه میکنه و توی سن 16 تا 18 سالگی که ازش داریم حرف میزنیم به عنوان اواخر نوجوانی یاد میکنیم، اگه توی این سن انتخاب های متعدد و متنوعی میکنه، جای نگرانی نیست. این نوجوان داره کنجکاوی نشون میده، داره سعی میکنه که اون چیزی که میخواد، اون چیزی که دوست داره باشه، اون تعریفی که دلش میخواد خودش بکنه میخواد پیدا بکنه و داره هی دنبال یه زمینه‌ای، یه زمینی واسه بازی، یه زمینی واسه فعالیت، یک زمینه‌ای میگرده که بتونه خودش رو تو اون تعریف بکنه. پس این کنجکاویه لزوماً چیز بدی نیست، ولی آیا نیاز به هدایت داره که به سمت استپ یا پله بالاتر یا بهتری بره؟
ببین قطعاً نیاز داره، به خاطر اینکه ببین اینم خیلی برمیگرده این شیوه دیده به باور والدین ما. من اگه والده باشم که نسبت به تجربه آدم بازی باشم و اجازه تجربه بدم تا ببینه که چی بهش میخوره، مثلا به شخصیتش، به استعدادش، خب قطعا من نگاهم فرق داره تا والدی که مسترد میشه و اسم یه انگی میذاره که بچه من مثلا
بی‌ثباته،
دقیقا از این شاخه به اون شاخه،
بلا تکلیفه، سردرگمه. بذار خودمونی تر بگم، نمیدونه چه غلطی داره میکنه، همش داره عین مرغ پرکنده دور خودش میچرخه.
ما همسن این بودیم، مامانم انتخابمون مثلا کرده بودیم،
تکلیفمون روشن بود.
دقیقاً این
من هنوز تو بودم بچه داشتم مثلا.
آره، تو هنوز داری میچرخ. این خیلی به باور خانواده بستگی داره که چه جوری ببیننش. یعنی لزوماً امیر تو همه خانواده‌ها یکسان نیست.
بله. و در آخر نوجوانایی داریم که احتمالاً انتخاب خودشونو کردن و مثلا خیلی سفت و سخت میگه من این رشته رو میخوام، ولو اینکه حالا خانواده خوششون نیاد. مثلا یکی از موارد جالبی که من میبینم حتی با یه آیتم مشخص، مثلا میبینم که تو نوجوانایی که خانواده‌هایی که به مراجعه میکنن، مثلا چندین مورد پیش اومده تا حالا که پسر من میخواد بره آشپزی بخونه، آخه این چه رشته ایه؟
زنونه است.
بعد آخه تو نگاه به پدر مادرت بخون، پدر مادرت استاد دانشگاهن، فلانن، جراحن، نمیدونم مثلا فلانن، بهمانن. اوکی، اصلا این مسخره نیست واقعا، خیلی هم جدیه. ولی واسه اونا خیلی غیر قابل قبوله که این پسر انتخاب خودشو کرده علارغم برخورداری از یک خانواده آکادمیک با تحصیلات دانشگاهی، یا مثلا خیلی پولدار، خیلی مرفه، کارخونه فلان مال مثلا ماست، بعد این میخواد بره آشپزی بخونه توی همچین شرایطی. آخه این چه انتخابیه؟ خب این نوجوانا به نظر میاد که از نظر مسیر رشدی تو مسیر درستی هستن، انتخابشو کرده، میخواد پاش وایسه و میخوادش این رشته رو، این هویت رو میخواد، درسته؟ این به نظر میاد که یه قدم نهایی در اواخر دوران نوجوانی باشه، نه؟
دقیقاً. و من فکر میکنم ببین اینجا باید یه سوال بپرسیم، آیا اگه کسی مثل من فکر نمیکنه، عمل نمیکنه، شغلش مثل من نیست و عضوی از خانواده من، داره اشتباه میکنه؟
اصلا بذار من این سوال تو رو گسترده ترش کنم، اون که گفتی رو. ما فرض میکنیم که یه نوجوانی داریم سردرگم، یه نوجوانی داریم که میخواد هویت مامان باباشو تکرار کنه، هویت شغلشونو در علاوه، یه نوجوان داریم که هی داره میچرخه، همون مخ سرکنده هست که داره خوش میچرخه، هی از این شاخه به اون
سردرگمه.
نه سردرگم نیست، هی میچرخه از این شاخه به اون شاخه میکنه. آره. یه نوجوانی داریم که انتخاب خودشو کرده. یه بحثی بکنیم در مورد اینکه با هر کدوم از این نوجوانا چه مدل برخوردی از سمت والدینشون میتونه خوب باشه؟ مثلا این که اساسا چرا یه نوجوان تو خانواده‌ای در اواخر دوره نوجوانیش احساس سردرگمی داره و نمیدونه چی میخواد؟ نقش پدر مادر تو سردرگمی این بچه چیه؟ و پدر مادر چه کمکی میتونه در خروج این بچه از سردرگمی بکنه؟ به نظرت نقش پدر مادر چیه توی سردرگم شد موندن این بچه؟
خیلی سوال جذاب و درستی پرسیدی. ببین، یک مسئله خیلی مهم که شاید تو شکلگیری هویت هم بسیار نقش داره اینه که من چقدر من والد سعی کردم که به بچه‌م احساس کفایت بدم.
آفرین.
احساس کفایت به این معنی که من میتونم.
تو میتونی
دقیقا بچه. تو میتونی. یعنی من نوجوان میتونم از پسش بر بیام. و این خیلی مهمه که ببین ما نوجوانای رو میبینیم که نمیتونن یه کار انجام بدن.
و میتونم همینجا بگم تو پرانتز لای حرفای تو که سیستم تربیتی سرزنشگر یکی از اون سیستم‌های تربیتیه که حس بیکفایتی به بچه‌ها میده. تو نمیتونی، چون تو هر غلطی میکنی، دست به هر چیزی میزنی، گند از آب در میاد. تو دست به هر چی میزنی، گند میزنی توش. ولش کن، تو نمیتونی، خودم میکنم. نه تو نکن، خودم میکنم. به اون نده، اون نمیتونه بکنه، من خودم انجامش میدم. خب، یا اینکه وقتی اشتباه میکنه نمیذاریم آزمون خطا بکنه، سرزنشش میکنیم، میکوبیمش، سرکوف میزنیم، سلف استیم و عزت نفسش رو خورد میکنیم.
دقیقاً.
و تهش حس بیکفایتی. این بچه ها تهش احتمالاً جزو همون سردرگما میشن توی دوره نوجوانیشون اواخرش. ببخشید که حرفم طولانی شد، اینم اضافه کنم. ما باید، ما پدر و مادرها، خب باید رشد و به اون رشد بچه‌مون رو به عنوان یک مسیر متوالی ببینیم. این که من بگم من جن بزنم تو بچگی بچه‌ام، تو نوجوانی جبرانش میکنم، نمیتونی. خیلی کار سختی داری. سیستم سرزنشی تربیتی تو اگر تو تا پایان 12 سالگی و شروع نوجوانی کار کنه، از اون به بعد مهار اثرات این سرزنشگری بسیار کار سختیه، خیلی کار سختیه. خب پس اگر پدر مادری میخواد که حس کفایت بده، از اول باید شروع کنه.
دقیقا.
البته که ماهی رو از عذاب بگیری تازه است، بدون شک ماهی رو هر وقت عذاب بگیری.
متاسفانه اینجا میتونم تایید نکنم.
موافق نیستی ها؟
نه، خیلی
نمیشه.
پروسه عظیم. اولا آگاهی میخواد، دوما درمان میخواد. ببین، میخوام به صحبتت یه چیزی اضافه کنم. بذار اینطوری بهت بگم، تا حالا دیدی پدر مادره که بسیار لول اجتماعی و مالی بالایی دارن؟
بله.
مثلا فرض کنیم دو تا پدر مادر جفتشون استاد دانشگاه، جفتشون دکتر، پزشک، دکترا دارن. یه جایی من نوجوون اصلا هر چقدر خودم رو با اینا مقایسه میکنم، اینا اصلا نمیتونم.
خب چرا مقایسه میکنه اصلا؟
خب چرا اصلا؟ سوال اینجایی که چی باعث میشه که من خودم مقایسه بکنم؟
چی به نظر تو؟
چی؟ ببین، یه اتفاقی که میفته اینه که ما یه کاری که انجام میدیم، ما والده از همون بچگی اون احساس کفایت رو در بچه همون میکشیم. یعنی من والد به خاطر برتری، حالا لزومنم تحصیلی یا شغلی نیست، به خاطری که احساس میکنم برترم و یه سری که نه، تمام کارها رو انجام میدم برای بچه هم، ناخودآگاه ناهوشیار تو ذهن نوجوان من شکل میگیره که از من اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم.
من مثل اینا توانمند نیستم.
نه، چون اصلا کسی به من همچین اجازه نداده. و متاسفانه ما بچه رو به سمت تله شکلگیری، تله شکست میبریم.
تلهی که بچه رو به شدت از آزمون و خطا و تجربه خطا
اصلا امکان نداره،
به شدت میهراسه بچه رو،
امکان نداره،
میترسونتش.
ببین، من هر کاری کنم کمم. وقتی من یک پدر مادر توانمند دارم که تمام خواسته های منم متاسفانه به بهترین شیوه ارضا کردن
و انتظاراتشون از منم خیلی بالاست،
بسیار. ببینید ما یه جایی امیر انتظارا رو بسیار بسیار خوب برآورده میکنی، بعد از اون ور میخوایم انتظار داشته باشیم از یه جایی دیدی میگیم که تو چرا هیچ کاری نمیکنی، ما که برای تو همه کار کردیم اینم نمیتونی انجام
پس
بدی.
پس میتونیم بگیم یکی پدر و مادرای سرزنشگر بچهای بیکفایت بار میارن که این باعثه قرار گرفتن توی وضعیت سردرگمی تو اواخر نوجوانی میشه.
درسته.
یکی هم پدر مادرای کمال طلب، پدر مادرایی که توقعات بسیار بالا دارن، اینکه باید این همه چیو پرفکت از خودش
دقیقا.
نشون بده.
دقیقاً.
نباید بچه من نباید خطا کنه. بچه من نباید همچین نقصی داشته باشه. و اینا باعث میشه که
با خطا راحت برخورد نمی‌کنن.
بسیار بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنن. اینم باعث میشه اون بچه بی‌کفایت میشه و احساس بی‌کفایتی به بچه کمک میکنه که در حالت سردرگمی باقی بمونه و نخواد که در اواخر نوجوانی چیزی رو تجربه کنه، آزمون خطایی بکنه، به خودش اجازه بده که چیزی رو شروع کنه و اون چیز ناتموم یا به درد نخور عذاب در بیاد و نترسه از این که یه تجربه‌ای به درد نخور عذاب در بیاد، بی نتیجه عذاب در بیاد و بی نتیجه‌ای رو به معنی شکست و بی‌ارزشی و بدبختی و سرخوردگی تعریفش نکنه در واقع. و سردرگمی پس اینجوری شکل میگیره توسط پدر مادر.
دقیقاً. و ببین امیر بخوام بازم تاکید کنم این احساس بیکفایتی خیلی احساس مهمیه، به خاطر اینکه
دردناکه.
و ببین حالا ما الان داریم راجع به نوجوان صحبت میکنیم، ولی ما تو مراجعینمون میبینیم بسیار رشد کردن،
بزرگسالانی که هنوز با بیکفایتی دوره نوجوانیشون که در درونشون داره کار میکنه دارن زندگی میکنن
و
همین دلیل
به
ما مراجعه کردن.
آره. و ببین
از نظر اجتماعی و شغلی موفقه،
بله، ولی این احساسو نداره،
اون درد رو داره تجربه
میکنه، این کفایتو نداره. ضمن اینی که من میخوام یک گونه از والدینم اضافه کنم، والدین متاسفانه والدین خودشیفته، والدی که خودشیفته است و حالا
پدر مادری که خودشیفته،
پدر مادری که خودشیفته است، حتی یک کدومشون تمام خواسته های بچه‌شو برآورده میکنه و اصلا چیزی نیست و به خاطر همون خودشیفتگی که من
خودشیفته ها به شکل اشتباهی خودشونو با اون همون منمنی که تو میگی
دقیقا.
از بقیه متمایز میکنه. تو نباید این کارو بکنی، همون که بچه من نباید این خطا رو بکنه دیگه. بچه من بچه فلانیه، باید با بقیه بچه فرق داشته باشه.
خب ببین وقتی
لباس فلان، ظاهر فلان،
ببین اینا اصلا بازیه دیان، چون قراره که من تو چشم باشم، من دیده شم، من پدر مادر خوبی باشم،
بله.
من استستا باشم،
بله.
اینا تمام خواسته های بچه رو برآورده میکنه، والدین خودش
بچه رو از اول با معیارهای بسیار بالا
سرسختانه تربیت میکنن و به شدت احساس بیکفایتی رو در بچه قرار میدن. یعنی ما میبینیم والدینی که بسیار بسیار احساس خودشیفتگی دارن و اینا بچه های به شدت بیکفایت
والدینی که این جواب واسه بچه ایجاد میکنن که تو خیلی خوبی، تو بقیه خیلی فرق داری، تو بی نقصی، تو بچه منی، من اینم، بابات اینه، مامانت اینه، ما بی نقصیم، تو نباید این کار رو بکنی. و
ما بی نقصی مهمتر از تو،
ما بی نقصیم، ما مثل اونا نیستیم، تو مثل اونا نیستی،
بله بله بله.
تو با اونا فرق میکنی، ما با اونا فرق میکنیم، هر کاری اونا میکنن تو نکن.
دقیقا.
همه این تبلیغات این مدلی یک مدلی از خودشیفتگی و نارسیسیزم رو در فرد رشد میده که این نارسیسیزم در واقع یک بادکنک توخالیه که با یه سوزن کوچولو وقتی بزرگ میشه، این آدم با اون خود شیفته بزرگ میشه تو محیط کار، با یه سوزن کوچولو، یه انتقاد کوچولو که بهش میکنن، از درون میترکه و داغون میشه و اونجاست که بیکفایتی رو کامل حس میکنه. اما خب ببین، حالا این بحث یه خود الان پیچیده شد به خاطر اینکه ما رو میبره توی فضاهای لایه‌های عمیق‌تر و اینا. یه خود برگردیم اول.
برگردیم. من به این نکته اشاره کنم. پس تو هویت.
آره.
امیر بحث احساس کفایت
خیلی اهمیت داره.
بسیار اهمیت داره و اینی که احساس ارزشمندی. به احساس ارزشمندی صحبت میکنیم تو این دوره، فکر میکنیم که احساس غلطیه. اگر اینکه ما احساس کنیم آدم ارزشمندی هستیم، احساس ارزشمندی به این معنی که من بفهمم، من به خودم احترام بذارم، من انسانم، منم نقاط قوتی دارم،
یه کارهایی رو میتونم انجام بدم، کفایت دارم، اینجا اون احساس ارزشمندی شکل میده.
دقیقاً. ولی رو خودم هم دارم کار میکنم و مثل بقیه میخوام برم جلو. انقدر چیز عجیب غریبی است، یعنی همون اعتقاد و باور که در اثر احساس کفایت ایجاد میشه. یعنی من باید احساس کفایت بکنم که ارزشمند به نظر بیام. و ما میبینیم آدم ها اصلا احساس میکنن، تو مثلا میپرسی تو خودتو دوست داری، بعد به بچه میگی وا، یعنی چی خودم رو دوست دارم، یعنی چی، یعنی خودشیفتم. این از اونجا بیاد که ما اون احساس ارزشمندی رو ندادیم.
بله.
پس اینجا بله. نقش من والد خیلی مهمه در شکلگیری هویت.
حالا علاوه بر این چیزی که تو گفتی، اگر حالا یه نوجوانی تو حالتی باشه که سردرگمه، نمیدونه چی میخواد، اهمیتی نمیده به این که گفتیم ویژگی سردرگم رو، اهمیتی باینده نمیده، تصویری از 5 سال بعدش نداره، پدر مادر چه کمکی میتونن بکنن که این بچه از این سردرگمی خارج بشه و به سمتی بره که شروع کنه تجربه کنه، شروع کنه کنجکاوی کنه؟ چه کمکی پدر مادر میتونن بکنن؟
ببین، خیلی مهمه که در وهله اول من به عنوان والد و همسرم به عنوان یک والد دیگه، یعنی والدین با هم همسو باشن. یعنی اینکه ما میخوایم یک کاری بکنیم، نه اینکه من اصرار داشته باشم همسرم بگه برو بابا تادم سختی هستی، ولش کن خودش بزرگ میشه، مگه ما چی شده؟
هر کسی ساز خودش رو بزنه.
و این خیلی مهمه که من به عنوان والدین چقدر میتونم فضا رو ایجاد بکنم. خب ببین، خیلی کار سختیه. من اگر واسه آدمایی که نکردم میتونم بگم خب خیلی کار سختیه.
میدونی من چی میبینم؟ من میبینم که پدر و مادرها میان میگن که خب بچه من یه خورده سردرگمه، نمیدونه چی میخواد، بیاید یه کاری بکنیم، مثلا بفرستیمش بره خارج. انگار که الان مثلا بره خارج، همین الان یه تخصص بهش میدن، همه چی هم مهیاز، استقبالش هم میان و یک رویدادهای خیلی خوب واسش فراهم میکنن و هر کی میره خارج حتما موفق میشه، یعنی خارج میشه یک ضمانتی واسه موفقیت. یا اینکه من میبینم که یه مغازه واسش بگیریم، بعد مثلا چند میلیارد تومان هم سرمایه بریزیم توش، بدیم بچه وایسه کار کنه. خب من فکر می‌کنم اینا آزمون خطاهای گنده الناس. یعنی تو آیا می‌خوای بچه‌تو یه مغازه دستش بدی با چند میلیارد تومان سرمایه؟ آیا تو مطمئنی که این میتونه از پسش بر بیاد؟ خب بچه‌ای که تا حالا نرفته تو اون کار شاگردی کنه، پادویی کنه، آموزش ببینه، تو میخوای یهو بذاریش یه جایی شروع کنه کار کردن با یه مقدار اطلاعات اولیه. خب این سرمایه گنده اگه بسوزه بخوای چیکار کنی؟ یا اگه این بچه رو میلیون ها دیگه الان عدد بی ارزشه، میلیارد ها تومن صرفش کنی بفرستیش خارج، آیا مطمئنی موفق میشه؟ آیا نازمون خطا ازمون خطای پرهزینه و سنگینی نیست؟ خب پدر مادر خوب، تو که میخوای کمک کنی به بچت خودش رو پیدا کنه، انتخابش رو بکنه، کنجکاوی کنه، جستجو کنه، آزمون خطا کنه، از آزمون خطای کوچیکتر شروع کن، خیلی کوچولوتر که هزینه های هنگفت میلیاردی ندی یه خونت رو بفروشی صرف سرمایه گذاری واسه بچت بکنی، بعد که مثلا اونم گن میزنه توش، تو هم سرخورده، اونم سرخورده، یه پدر و مادر و بچه افسرده، همه تنگ هم دیگه نشستید توی خانواده شکست خورده.
میدونین همه تاوانه چیه امیر؟ مثلا اینجایی که من والد اصلا بلد نیستم با بچم حرف بزنم. یعنی ببین، بچه‌ای که تو سردرگمی، من فکر می‌کنم بیشترین چیزی که قراره بهش کمک بکنه اینی که من با عنوان والد بشینم جلوی بچه‌م ببینم که ببین تو چته،
اصلا حوصله ندارم باهاش دربارش فکر کنم، خلاقیت به خرج بدم، تحلیل کنم و احساس خود کمبینی می‌کنم اگر برم بپرسم دربارش حتی که آقای روانشناس خانواده بچه منو چجوری میتونم بهش کمک کنم؟ میدونی؟ پس به نظرم اگر تو هم موافقی، شاید پاسخ اون پرسش من اینه که باید خانواده کمک کنن بچه کنجکاوی کنه، حتی اگر تو اواخر نوجوانیه. آقا اب نداره 20 سالشه، اب نداره. این که الان 2-3 سال آزمون خطا کنه
بهتره،
بهتر از اینه که هیچ کاری نکنه و تا 30 سالگی لنگ در هوا زندگی کنه و هنوزم ندونه که چند تا آدم میبینیم تو مراجعینمون، چند تا کیس حتی از مخاطبی میپرسم تو خانواده های اطرافتون چند تا آدم سراغ دارید که تو سن 40-45 سالگی هنوز دارن شغل عوض میکنن؟
بله، شغل ثابت ندارن و حالشون خوب نیست. ببین یه چیزی که خیلی جالب گفتی، داری راجع به هویت شغلی صحبت میکنی. میخوام بهت بگم که اتفاقا این داستان هویت مقوله جالبیه، به خاطر که ما انواع هویت داریم.
درست گفتی.
یعنی این که من ممکنه هویت جنسی ما مثلا بهش بدونم که چیه، زنونگی، مردونگی، ولی در مورد شغلم احساس هویت شغلی نداشته باشم،
یا هویت
مذهبی دقیقاً نداشته باشم،
فرهنگی،
این خیلی
قومیتی
دقیقاً شاید میتونیم بگیم که میتونه نسبی باشه،
هویت سیاسی، حتی
هویت سیاسی، اجتماعی، هم شخصی، شغلی، همه اینا.
ما یه آیتمی رو توی اپیزودهای قبلی گفتیم.
چی؟
گفتیم رشد هیچ وقت در همه زمینه‌ها
یکسان
و همه آهنگ جلو نمیده. تو یکیش عقبه، تو یکیش جلوتره. پس اگر نوجوان ما نمیدونه شغلش چیه، ولی از نظر سیاسی، قومیتی، فرهنگی، مذهبی، جنسی هویت مشخص تری داره، اگر برعکس تو بقیه مثلا نامشخصه، تو یکی جای نگرانی نیست.
نه.
باید اجازه دیم همه این خونه‌ها آروم آروم و دونه دونه پرشن و هر کدوم بالاخره تعریف خودشون رو بعد چند سال به درس بیاره.
من میگم یه نکته خیلی مهم، وقتی که در مورد جایگاه والدین صحبت میکنیم در شکل‌گیری هویت، باید بپذیریم که والدین ما یه سری باورهای اشتباه دارن در مورد نوجوانشون، در مورد شکل‌گیری هویتشون. مثل اینکه حتما باید در مورد اهداف شغلی آینده خودش خیلی دیدگاهش همین الان در این لحظه روشن باشه. خب آخه کی گفتم چنین چیزی؟
بله،
یعنی صرف اینی که من حتما مثلا یه خلبان رو ببینم، پروازش رو ببینم، حتما دید روشنی دارم،
یا حتما شوهر یا همسر خوبی هستم؟
دقیقا.
یعنی حتما شهروند خوبی هستم؟
دقیقا. و اینی که یه سری باور غلط دیگه، اینی که چون من نمیپسندم انتخاب بچه‌مو حتما غلطه. لزوماً غلط نیست، چون با دیدگاه من متفاوته. این باور غلط در من شکل گرفته که اگه راه منو ادامه نمیده پس حتما به شکست میخوره. یعنی میخوام بگم تو این مسیر کمک به رشد هویت نوجوان، ما خیلی مواجهیم با باورهای غلط والدین که من فکر میکنم والدین باید اینجا از خودشون بپرسن یه جایی که ممکنه منم اشتباه بکنم، ممکنه باور من اشکال داشته باشه.
اصلا توی پدر و مادر از کجا میدونی که بهتر از بچه‌ت فکر میکنی؟ درسته که تو تجربت بیشتره،
دقیقا.
درسته که تو دنیا دیده تری، سرما و گرما یا همون سرد و گرم روزگار رو بیشتر چشیدی و تجربه کردی، همه اینا درسته، اما آیا تو در مورد آینده نوجوانت مطمئنی اون ایده‌ای که داری میدی قطعا تو زندگیش خوب کار میکنه؟ واقعا نمیتونی همچین ادعایی بکنی.
اصلا خوب کار کنه وقتی که اون دوست نداره چی؟
آفرین.
وقتی اون باش خوشحال نیست چی؟
دقیقا خوشحال نیست، دوستش نداره.
آره.
من میدونم اگه تو بیای این رشته رو بخونی پولدار میشی، مشهور میشی،
نامبر وان میشی.
آره، حالا پزشکی واقعا یکیشه. نامبر وان میشی، معروف میشی، زندگی عالی خواهی داشت، اما واقعا دوست داره؟ نه، میخواد آشپز بشه. اونجاست که من پدر خاک رو با مشت برمیدارم و میپاشم بر سرم که مثلا آخه دیگران چی میگن پسر آقای فلانی، آی مهندس، آی دکتر، آی خلبان فلانی رفته آشپز شده؟ خیلی خنده داره.
نجار شده،
نجار
بازیگر
شده،
آهنگر شده. دقیقا. پس خیلی مهمه که من فکر میکنم باید به والده نمی بگیم یه جایی، یعنی خواهش دارم ازشون که
آقا اگه نوجوانت انتخابشو کرد،
اگر انتخابشو کرده یا داره میکنه یا داره به اون جایی میرسه، داره یه حرفی میزنه با تو، یه صحبتی میکنه، انقدر گارد نگیر، این اجازه بده این آدم یه فضایی باشه بیاد با تو حرف بزنه. تو میتونی حمایتگرش باشی، ولی آخه مگه ما همه چیو بلدیم؟ لزومن.
دقیقا. بذار من حرفای تو رو و حرفای خودمون رو تا اینجا تو 4 جمله خلاصش کنم در قالب توصیه به پدر و مادر. یکیش اینه که اگه نوجوانت سردرگمه، کمکش کن آزمون خطا کنه. اگه نوجوانت
فضا بده،
دقیقاً اگه نوجوانت میخواد هویت تو رو تقلید کنه، شغلی تو، هویت سیاسی تو، هویت چه میدونم هر چیزی تو، هر چیزی که به هویت مربوط باشه رو اگه میخواد تقلید و تکرار کنه، بازم تو این اجازه رو در اول نده. کمکش کن آزمون خطا بکنه. بازم تهش اگه انتخابش انتخاب تو بود اوکیه، بازم چون میگیم دیگه انتخاب خودشه دیگه، میخواد شبیه تو باشه. اگه نوجوانت در حال از این شاخه به اون شاخه پریدنه، نترس، بهش
نشو.
لیبل نزن، مضطرب نشو، نگران نشو، قصه نخور، اجازه بده بازم آزمون خطاشو بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. و اگر نوجوانت انتخاب خودشو کرد، مقاومت نکن، نترس، لج نکن، واکنشی نباش و دفاعی نشو، بپذیر، باز هم اجازه بده تجربه کنه. البته الناز، ما بعد این بحثو از اون مبحثی که به ما میگه آقا ممکنه نوجوان انتخاب خطرناکی بکنه یا انتخابهای خطرناکی، مثلا من دیدم نوجوان میگه آقا من میخوام فروشنده گل بشم، گل اون، نه اون گلی که ما تو قرار عاشقانه به مشقمون میدیم یا موقع عیادت میبریم، گل، کانابیس، ماریجوانا، میخوام فروشنده ماریجوانا بشم چون میبینم که تو محل ما یکی اینجوریه، وضعش خوب شده، بی ام و داره، بنز داره، خونه 5 تا داره فلان. خب ما نمیگیم اینو بذار بره تجربه کنه که بره زندان بعد دیگه زندگیش واقعا به گند کشیده بشه و تباه بشه. نه، در مورد انتخابای خطرناک حرف نمیزنیم، داریم در مورد تجربه اندوزی و آزمون خطا نسبت به انتخابای سالمتر و قابل حمایت صحبت میکنیم.
میبینیم در مورد این مقوله که گفتی، واقعا یه سه کوتاه بگم همین مسئله گل که میگی. خب خیلی هستش، حالا هم این آدم یکی میگه میکشه، یکی میگه من میخوام برم این کارو بکنم. ببین یه الگویی گرفته، یعنی رول مدل این آدم الگوش این بوده که چرا؟ چون این کار کرده به پول رسیده.
دقیقا.
اصلا من میخوام پولدار بشم. و یکی، شاید من اصلا تفکری ندارم در مورد اینکه شغل چقدر خطرناکه، چقدر شغلیه که جامعه باش مشکل داره. پس یه بخش باید این بررسی بشه و آموزش درست که ببین این عواقب اینا را اینو هم داره و نتیجهش ممکنه اینم بشه، حالا همه پولدار نشدن. و اینکه حالا ما در اپیزودهای بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد، مسئله اینجایی که نوجوان من هیجاناتش با بقیه متفاوته و میشه از لحاظ هیجانی یه مقدار ما باید به این نوجوان کمک کنیم که در حالت ثبات بیشتری قرار بگیره، چیزی که ما بهش توجه نمی‌کنیم.
موافقم باهات. یه نکته دیگه هم باز من اضافه بکنم، فقط واسه این که می‌خوام یک تأکید بیشتر بکنم، اونم اینه که الناز، ما متأسفانه با یه دسته ای از پدر و مادرها مواجهیم که بسیار مستبدن، یعنی دیکتاتور گونه میان و انتخاب خودشونو به نوجوانشون میخوان تحمیل کنن، چه در رشته درسی که میخواد تو دبیرستان یا دانشگاه انتخاب بکنه، چه در بحث رشته شغلش و اینا. واقعیتش اینه که تحقیقات میگه آدمایی که با انتخابهای پدر و مادرهاشون زندگی میکنن، چه به شیوه احساس گناه، یعنی پدر و مادر احساس گناه میدن که وای تو اگه نری این رشته من خودمو میکشم، تو اگه فلان رشته رو یا فلان کارو نکنی و انتخاب نکنی من آبروم میره فلان میشه، یا پدر و مادرهایی که از شیوه استبدادی تحمیل کننده و دیکتاتوروار میان وارد میشن و انتخاب خودشون رو بچه‌شون تحمیل میکنن و این بچه یه شغلی رو انتخاب میکنه، یه درس،
عذاب وجدان و احساس گناه به شدت بچه،
این بچه انتخاب میکنه و میاد تو زمان، میاد جلو، تحقیقات میگه این آدم ها پدر مادر عزیز در آینده از سلامت روانی برخوردار نیستن. الناز تو مراجعه چقدر زوجهایی دیدی که زنی که به اصرار پدر و مادرش یک ازدواجی رو انتخاب کرده و حالا عمیقا پشیمونه، درد میکشه، افسرده است، اومده پیش تو دارو درمانی میکنه، روان درمانی میکنه و به این زودی ها به این سادگی حالش خوب نمیشه. خب یا آدمی که به زور پدرش اون چیزی رو که دلش میخواسته رها کرده و رفته تو کاری وایساده یا رشتهی وایساده کار میکنه که 30 ساله داره، 20 ساله، 15 ساله داره توش کار میکنه، اما اصلا احساس خود رضایتمندی نداره و تو روابط مختلف مواد مصرف میکنه، الکل میخوره، افسرده است، چاقه، نمیدونم مشکلات فیزیکی
رها کرده اصلا همه
تمام شو. میخوام بگم ببین وقتی توی یک مقطعی از نوجوانی با یک حرکت شطرنجوار اشتباه چجوری باعث کیشومات زندگی بچت میشی و کاری میکنی که مغلوب میشه تو زندگیش،
کلی خشم داره دیگه، همیشه میگه که تو کردی.
و من برام جالبه که اینجور پدر و مادرها بسیار با یک تفکر هزیانوار معتقدن که من میخواستم کاری کنم که بچم عاقبت به خیر بشه. کدوم عاقبت به خیری؟ تو بچه خودو بدبخت کردیش، تو ازدواجی قرارش دادی که اصلا الان متنفر از شوهرش یا از زنش، از این زندگی که ساخته متنفره، یا تو بچه رو در شغلی قرارش دادی و در رشتهی قرارش دادی که اصلا از خودش متنفره که چرا قبول کرده، چرا اون موقع تو روی تو پدر یا مادر وای نستاده، تو کاری کردی که بچه زندگیش نابود شده. چجوری ادعا میکنی عاقبت به خیرش کردی؟ چون تو یه پدر و مادر خود بزرگ بینی و فکر میکنی که از بچه خودت و از بقیه همینطور بیشتر میفهمی، در حالی که هیچ وقت نفهمیدی و درک نکردی که بچه تو فقط، ببین من اینو میگم به خاطر اینکه میخوام تقدس زدایی بکنم، من میگم در بیسیک ترین لایه پدر و مادر یه اسپرم و تخمک بیشتر نیستن، به علاوه یه مقداری مراقبت، و هیچ مقام مقدسی واسه پدر و مادر وجود نداره واقعا، خب که فکر کنه که میتونه سرنوشت بچه خودش رو تعیین کنه. نه، تو مالک زندگی بچت نیستی، حق نداری انتخاب خودتو بهش تحمیل کنی، میتونی تبلیغ بکنی، میتونی ترغیب بکنی، ولی حق نداری تحمیل بکنی. بعدی بخوام خیلی، البته توصیه‌ام قرار بود 4 جمله باشه، ولی یه سخنرانی خیلی طولانی شد که فکر می‌کنم اینجا باید جمع‌بندیش کنیم دیگه.
یه جمله جالبی که اینا میگن این که من نمیدونم خودش میدونه ولی من صلاحشو میخوام.
دقیقاً
ما با این پدر مادرها تو جامعهمون به شدت مواجهیم که با همین یه جمله پدر بچه‌شون رو درمیارن. خودت میدونی ولی من خیر و صلاحتو میخوام. این یعنی ترجمهش میشه آره خودت میدونی ولی من خیر و صلاحتو میخوام، یعنی اگه این کارو نکنی خیر و صلاح نداری و من کلی عذاب وجدان و احساس گناهو تو دل بچه‌م قرار میدن، تو مغز بچه‌م قرار میدن.
این به خاطر ناتوانی پدر و مادره که از ابزار قدرتمندتری از احساس گناه نداره. برای اینکه البته یه بخش مثبت ماجرا رو هم ببینیم، استراب و نگرانی های پدر و مادر درباره سرنوشت بچه‌اش که بجاست، به حق، ولی به بدترین شکل ممکن با احساس گناه برگزار میشه،
به بهترین شکل ممکن بروز داده میشه.
بروز داده میشه.
امیر یه مسئله ای من فکر میکنم خیلی مهمه، فکر میکنم تو تیکهی بعد با هم راجبش خیلی صحبت بکنیم، این فرایند جدایی و تفرده فکر میکنم خیلی ما باید راجبش صحبت بکنیم، نمیدونم فکرم الان بهش میرسیم. چیزیه که تو رابطه های ما با خانوادهمون اتفاق نمیافته.
دقیقاً. اینجا من بحث هویت رو اگه موافقی ببندیم.
بله.
و امیدوارم که بحث خوبی بوده باشه، یک نگاه و یک رویکرد کلی به پدر و مادر رو بده، انشالله به دردشون بخوره، از این زاویه دید نگاه کنن، شاید بتونن یه کوچولو تغییراتی رو حالا در رابطهشون با نوجوانشون ایجاد کنن، و فکر میکنم آزمون خطا کردن، کنجکاو بودن نوجوان و حمایتگری والدین از این آزمون خطاها کیورد و کلید واژه‌های این بحث ما بود. بریم تا اپیزود بعدی.
مرسی امیر، ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی و منم خداحافظی میکنم و تشکر.
خب دوستان، این قسمت از رادیو کلینیک اینجا به پایان میرسه. امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. رادیو کلینیک رو میتونید از کست باکس و صفحه اینستاگرام رادیو کلینیک دنبال کنید و بشنوید. ویرایش صوتی این فایل در استودیو ریشه تهیه شده. روزهای آرومی رو برای شما آرزومندم.